رسانه با خبر.
سلام و درود به همه شما دوستداران گرامی رادیو فردا در هر کجا که هستید. لازم میدونم به سهم خود در این نهمین روز سال نو و سوی همه همکارانم در رادیو فردا سال نو رو به همه شما دوستداران گرامی رادیو فردا تبریک بگم. روز شنبه 9 فروردین 1393 خورشیدی برابر با 29 مارس 2014 میلادی. همکنون در اغلب شهرهای ایران هوا آفتابیه، در مرکز، شمال غربی و شهرهای شمالی کشور اندکی ابری و دمای هوای شهرهای ایران در نیمه شمالی کشور اندکی پایین آمده. در بعد از ظهر در استانهای شمالی، شمال غربی، اصفهان و فارس و خوزستان هوا ابری و گاه نیمه ابری خواهد بود و در قزوین و زنجان بارش اندکی باران پیش بینی میشه. در بامداد دمای هوا در تبریز، ارومیه، زنجان، قزوین، تهران، شیراز و کرمان بین 4 تا 6 درجه بالای صفر، در سنندج، اصفهان و بروجرد 3 درجه، در همدان و عراق 1 درجه بالای صفر، در علی گودرز منهای 2 درجه زیر صفر، در مشهد و زاهدان 8 درجه بالای صفر، در رشت و ساری 9 تا 10 درجه، در اهواز، گرگان و یزد 12 درجه، در آبادان و بوشهر 16 درجه و در بندر عباس 18 درجه. در بعد از ظهر دمای هوا در مجموع شهرهای کشور بین 13 تا 20 درجه بالای صفر خواهد بود، 24 درجه در بندر عباس و بم و در اهواز و آبادان 29 درجه و در بوشهر 25 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی سردبیر صبحانه با خبر، رویا کریمی مجد مسئول تهیه خبر و سمیرا قرائی در تهیه گزارش، حسن حسنی در بخش فنی و دیگر همکارانم صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. مثل هر روز با خبرها آغاز میکنیم و امروز نه مثل هر روز در همراهی رویا کریمی مجد از مهمترین خبرها آگاه میشیم که مسئولیت تهیه خبر رو به عهده داشته. سلام به شما، صبحتون بخیر و عیدتون مبارک.
خیلی متشکرم آقای حسینی، صبح شما و شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر هم بخیر. با خبرهای خارجی آغاز میکنیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بر سر بحران کریمه و اوکراین تلفنی گفتگو کردند. باراک اوباما در این گفتگو با ابراز نگرانی در مورد اهداف مسکو خواستار عقب نشینی نیروهای روسی از مرزهای اوکراین شد. رئیس جمهوری روسیه نیز که این تماس تلفنی به درخواست او برقرار شده بود، اظهار داشت که دولت اوکراین با مجازات نکردن افراطیون این کشور اجازه می‌دهد تا آنها دست به ارعاب غیر نظامیان بزنند. کاخ سفید روز جمعه همچنین از پیشنهاد پوتین برای تهیه طرحی جهت حل بحران اوکراین به روشی دیپلماتیک خبر داد. قرار است در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه وزرای خارجه دو کشور برای ادامه مذاکرات با هم ملاقات کنند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگوی 2 ساعته خود با پادشاه عربستان سعودی گفت نمیخواهد بر سر مسائل هسته‌ای با ایران به یک توافق بی ارزش دست پیدا کند. یک مقام ارشد آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است که دیدار باراک اوباما با ملک عبدالله با هدف کاهش نگرانی آمریکا در مورد روابط متزلزل این کشور با متحد قدیمی خود عربستان سعودی برنامه‌ریزی شده است. در بیانیه کاخ سفید نیز آمده است که در این مذاکرات باراک اوباما بر اهمیت رابطه مستحکم واشنگتن با بزرگترین صادرکننده نفت جهان تاکید کرده است. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه وارد پایتخت عربستان سعودی شد. رسانه‌های دولتی عربستان گفتند که مذاکرات دو کشور بر تلاش برای صلح در خاورمیانه و بحران سوریه متمرکز خواهد بود. و اما در ایران روابط عمومی سپاه پاسداران روز جمعه اعلام کرد ماموریت تامین امنیت 300 کیلومتر از خط مرزی سراوان به سپاه قدس سپرده شده است. این تصمیم در پی کشته شدن 14 مرزبان ایرانی و ربوده شدن 5 مرزبان دیگر در سال 92 گرفته شده است. بنابراین اطلاعیه فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محمد علی جعفری در بازدید از منطقه تاکید کرده است که پاسداران انقلاب با هر اقدامی که امنیت و آرامش این منطقه را به مخاطره بیاندازد به گفته او قاطعانه و کوبنده مقابله خواهند کرد. گروه جیش العدل در 17 بهمن ماه گذشته 5 مرزبان ایرانی را در منطقه جهیگور شهرستان سرباز در جنوب سیستان و بلوچستان ربودند. خبرهای تایید نشده حاکی از قتل یکی از 5 گروگان به دست جیش العدل است. با این حال فرمانده نیروی انتظامی ایران میگوید هیچ مدرکی که تایید کند یکی از 5 مرزبان به گروگان گرفته شده ایرانی کشته شده در دست نیست. در همین حال وزارت خارجه ایران کمیته ویژه‌ای را با هدف پیگیری مسئله مرزبانان ربوده شده به دست گروه جیش العدل تشکیل داده است. معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه ایران ابراهیم رحیم‌پور در این باره اعلام کرد وزارت خارجه کمیته ای را برای پیگیری و اقدام فوری در خصوص روشن شدن وضعیت و رهایی این سربازان ایرانی اسیر تشکیل داده است. آقای حسینی،
بسیار ممنون از رویا کریمی مجد. اینک اگر موافق باشید به اتفاق از سرفصل مطالبی که در ادامه خواهیم داشت با خبر بشیم. در حالی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از اقدام روسیه در الحاق کریمه به خاک این کشور انتقاد کرد، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا طرح لزوم حل و فصل بحران کریمه از راه دیپلماتیک را تسلیم سرگئی لاوروف همتای روسیه خود کرد. امروز فریدون خاوند درباره افزایش نرخ بنزین در ایران و دلایل اون با ما خواهد گفت. در تعطیلی روزنامه‌های ایران سری به روزنامه‌های منطقه می‌زنیم در همراهی ایلیا جزایری. خبرهای ورزشی رو هم از کارشناس ورزشی حبیب روشنزاده خواهیم شنید. البته بخشی از پیام‌های تلفنی شما رو هم خواهیم شنید به اضافه پیامک‌های شما که در انتظار دریافت اونها هستیم. از همینک میتونید از طریق 2 شماره تلفن برای ما پیامک بفرستید. 20 720 733 595 555 و 207 926 011 57 30. در زمان برگزاری نشست اضطراری گروه G7، میدونید G8 تبدیل شده به G7 برای اینکه روسیه فعلا از شرکت در این مذاکرات کشورهای G8 محروم شده. در زمان برگزاری نشست اضطراری گروه G7 در لاهه در هلند، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا طرحی رو مبنی بر لزوم راه حل بحران کریمه از طریق گفتگوهای دیپلماتیک تسلیم سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه کرد. در پیوند با همین طرح ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه یک گفتگوی تلفنی 1 ساعته با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا داشت که در اون درباره بحران شبه جزیره الحاقی کریمه صحبت کرد. بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین همتای روس او در یک مکالمه تلفنی 1 ساعته درباره بحران اوکراین با یکدیگر گفتگو کردند. این گفتگو که روز جمعه 8 فروردین ماه انجام می‌شد، تازه‌ترین مکالمه بین رهبران دو کشوری است که درگیر بحران شبه جزیره الحاقی کریمه هستند. به گفته کاخ سفید این تماس تلفنی به درخواست آقای پوتین برقرار شده و در آن درباره حل و فصل دیپلماتیک بحران کریمه گفتگو شده است. در این تماس تلفنی قرار شده است تا دیپلمات‌های ارشدی از دو کشور به زودی با هم دیدار کنند. پیشتر و در نشستی که در لاهه هلند برگزار شد، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به سرگئی لاوروف همتای روس خود طرحی را ارائه کرده بود که بر مبنای آن طرفین از طریق روش‌های دیپلماتیک مشکلات بر سر کریمه را حل کنند. هنوز جزئیات این طرح در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته است. با این همه تماس تلفنی آقای پوتین به این طرح مربوط می‌شود. شروط آمریکا برای عملی کردن این طرح آن است که مسکو نیروهای نظامی خود را از اوکراین خارج کند و دست به عملیات نظامی گسترده‌تری برای به مخاطره انداختن یکپارچگی و تمامیت ارضی اوکراین نزند. روسیه نیز در این میان مصر است که مسکو قصد ندارد عملیات نظامیش را در اوکراین گسترش دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در پی این تماس تلفنی جی کارنی سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده که آقای اوباما مصرانه از روسیه خواسته که پاسخهایش را روی کاغذ بیاورد. روز جمعه آقای اوباما در گفتگو با تلویزیون سی بی سی نیوز آمریکا گفته بود: برای حل و فصل این بحران لازم است که روسیه نیروهای خود را از خاک اوکراین خارج کرده و وارد گفتگوی مستقیم با اوکراین و جامعه جهانی شود. دولت روسیه در روزهای اخیر تعداد نیروهای نظامی مستقر در مرز این کشور با اوکراین را افزایش داده و همین امر سبب نگرانی سازمان ملل متحد و دولت آمریکا شده است. آقای اوباما در گفتگوی خود با تلویزیون سی بی سی میگوید:
I think it's well known and well acknowledged that you've seen a range of
روشن است که تعدادی از نیروهای روسی در مرز اوکراین به بهانه تمرین‌های نظامی جمع شدند، اما طبیعتاً روسیه نباید در حال حاضر دست به چنین اقداماتی بزند. شاید دارد دولت اوکراین را تحت فشار قرار می‌دهد یا نقشه‌های دیگری دارد. بان گی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد نیز روز جمعه خطاب به دولت‌های اوکراین و روسیه از آنها خواسته بود که بلافاصله با هم وارد گفتگوی مستقیم شوند.
I strongly urge the Russian and Ukraine leaders to de-escalate the situation.
آقای بان مصرانه از رهبران اوکراین و روسیه می‌خواهد تا شرایط بحرانی را آرام کنند، از تصمیمات عجولانه بپرهیزند و بلافاصله وارد گفتگوی مستقیم و سازنده شوند. گفتگوی تلفنی آقایان اوباما و پوتین در حالی انجام می‌شود که آقای پوتین روز جمعه برای نخستین بار پذیرفت که نیروهای نظامی این کشور مستقیماً در تحولات کریمه نقش داشتند. پس از همه پرسی کریمه و الحاق این شبه جزیره به روسیه، کشورهای غربی تحریم‌هایی را علیه روسیه آغاز کردند و برای نخستین بار سران 7 کشور صنعتی جهان در نشستی اضطراری تصمیم به حذف روسیه از گروه G8 پس از حدود 2 دهه گرفتند و قرار شد این گروه با نام G7 به جای G8 تحریم‌هایی را بر حوزه‌های بانکی، مالی، انرژی و نظامی روسیه وضع کند و تا زمانی که روسیه به بحران اوکراین خاتمه نداده تحریم‌ها همچنان حفظ شود.
سمیرا قرائی گزارش می‌داد. بدون هیچ درنگی بشنویم شماری از پیام‌های تلفنی شما را.
بزرگترین کمکی که سپاه و بسیج میتونن به اقتصاد مقاومتی کشور بکنن اینه که اولا شروع کنن اونا مالیاتشون رو پرداخت بکنن و اینکه دولت و سیاستمدارا رو راحت بذارن که اونا هم بتونن مدیریتشون رو بکنن و مخل کارشون نشن.
شما ربی خدا قسم صدای ما را پخش کنید، بلکه چند تا کشور را دلشون به حال ما ایرانی ها بسوزن و بیاین زال ما را از سر ما بردارم. به خدا خودمون جرد نمکنیم گرپی بزنیم، اگر گرپی بزنیم ما را میکشن، ما را بغاربه با خدا میگن و ما را میکشن. زله اومدیم از دست گرونی و از دست بیقانونی و از دست این از اداره برق و آب و مخابرات و همه زله اومدیم از دست این آخوندا. یه کاری بکنه در ذات عباس بیاد ما را نجات بده از دست این ها. به خدا ما هم بنده خدا هستیم، بیاد ما را نجات بده.
در مورد مصرف زیاد بنزین در ایران می‌خواستم صحبت کنم. یکی از عوامل اصلی پایین بودن کیفیت خودروهای ایرانیه که مصرف سوختشون بالا هست. مورد بعدی نبودن امکانات ریلی و هوایی در اکثر نقاط کشور هست و گران بودن بلیت قطار و بلیت هواپیما در ایران.
نظر و دیدگاه شما
بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اوجگیری دوباره مصرف بنزین در ایران موضوع بحث اقتصادی امروز ماست، در همراهی فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر، روز خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان رادیو فردا.
آقای خاوند، با اوجگیری چشمگیر مصرف بنزین در ایران در جریان تعطیلات نوروزی، این کالا بار دیگر خبرساز شده و به نظر میرسه که افزایش بهای بنزین در آینده نزدیک در دستور کار دولت حسن روحانی قرار بگیره. بهای بنزین قراره که چقدر بالا بره به نظر شما آقای خاوند؟
بنزین در ایران به دلیل نقش اون در سبد درآمدها و هزینه های دولت، تأثیرش بر زندگی روزمره مردم و زندگی واحدهای تولیدی، وزنش در سبد واردات و در نتیجه بازرگانی خارجی کشور و همینطور پیامدهای زیست محیطی اون، یک کالای استراتژیک واقعی هست و کمتر اتفاق میفته که بحث بر سر این کالا جنجال برانگیز نباشه. این روزا در جریان تعطیلات نوروزی مصرف روزانه بنزین به 100 میلیون لیتر رسیده. گویا میانگین مصرف روزانه بنزین هم در سال گذشته 70 میلیون لیتر بوده. طی 2-3 سال گذشته زیر فشار تحریم، بخشی از بنزین مصرفی کشور از طریق واحدهای پتروشیمی تأمین میشد که آلودگی شدیدی در شهرها ایجاد میکرد. گویا از اول سال جدید تولید بنزین پتروشیمی متوقف شده و یا میشود و نیاز مازاد بر تولید داخلی از راه واردات قرار تأمین بشه. رقمی حدود 10 تا 11 میلیون لیتر در روز که باید وارد کشور بشه و این هم بار سنگینی است برای کشوری که امکانات ارزیش محدوده. با توجه به همه این عوامل همراه با مسائل مربوط به فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها، افزایش بهای بنزین از قرار معلوم قریب الوقوع است. آقای زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی حدود 6 ماه پیش گفت که قیمت واقعی هر لیتر بنزین در ایران 3000 تومانه. طبعا صحبت ایشون فقط یک ارزیابی کارشناسی است. در عمل مسئولان ارشد اقتصادی در دولت روحانی دائما تکرار میکنند که شیب افزایش قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی ملایم خواهد بود.
آقای خاوند، آیا در وضعیت تورمی فعلی افزایش دوباره قیمت بنزین حتی با شیب ملایم اثرات ناملایمی بر زندگی خانوارهای فقیر و حتی طبقه متوسط وارد نمی کنه؟
در مورد قیمت کالایی مثل بنزین دو گروه با دو استدلال رو در روی هم قرار می گیرن. گروه اول میگن که ایران به عنوان یک کشور مهم نفتی باید بنزین ارزان در اختیار مصرف کننده قرار بده. به علاوه به گفته همین گروه، مقایسه قیمت بنزین در ایران با قیمت اون در کشورهای صنعتی نادرست است، چون که دستمزدها و سطح زندگی در ایران نسبت به این کشورها در سطح بسیار پایینی است. گروه دوم برعکس میگوید که ایران بعد از ونزوئلا و عربستان و لیبی ارزانترین بنزین رو در اختیار مصرف کننده قرار میده و با این کار با اسرافی بیرحمانه کالای بسیار گرانبهایی چون بنزین رو به هدر میده، شهرها رو آلوده میکنه، کارخانه ها رو از صرفه‌جویی باز میداره و دود چنین اسرافی هم عمدتاً به چشم طبقات محروم میره. این دو گروه در برابر هم قرار گرفت.
خب با توجه به این دو نظریه، آقای خاوند حق با کدام گروهه؟
به نظر من تردیدی نیست که قیمت بنزین نمیتونه در سطح فعلی باقی بمونه، ولی برای اینکه مردم چنین استدلالی رو در مورد ضرورت افزایش قیمت بنزین بپذیرند، باید فضای عمومی کشور عوض بشه و این احساس که گروهی صاحب امتیاز و فاسد میخوان همه ی هزینه ها رو به گردن تویی دستان بیندازند، این احساس از بین بره. متاسفانه در وضعیت فعلی شرایطی وجود داره که مردم واقعا احساس میکنند که دیگر توان مقابله با افزایش قیمت بنزین رو ندارند، ولی اگر فضای مناسبی فراهم بشه و برای اونها وضعیت به گونه درست توضیح داده بشه، من فکر میکنم که این استدلال رو در مورد افزایش قیمت بنزین خواهند پذیرفت.
بسیار خوب آقای خواهند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی.
همونطور که میدونید روزنامه‌های ایران تعطیله و فرصت این رو داریم که سری بزنیم به روزنامه‌های منطقه خاورمیانه در همراهی ایلیا جزایری. سلام آقای جزایری.
سلام شما همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر.
آقای جزایری، دیدار باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در ریاض و بحث بر سر پرونده هسته ایران مطلبی است که در روزنامه الشرق الاوسط بهش برمیخوریم.
بله، این دیدار تیتر اول روزنامه الشرق الاوسط هست. این روزنامه تیز زده که اوباما گفته توافق بد با ایران رو نمیپذیریم، اشاره به توافق هسته‌ای هست که ایران و گروه پنج به علاوه به دنبال اون هستن. دیدار آقای اوباما با ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی پس از چند ماه اختلاف میان دو کشور صورت میگیره بر سر پرونده های مختلف، از جمله پرونده اتمی ایران و همچنین بحران سوریه. این دو پرونده به نوشته روزنامه الشرق الاوسط محور اصلی گفتگو میان دو طرف بود.
و پیروزی مخالفان مسلح بشار اسد در استان لازقیه در شمال سوریه عنوان مطلبی است در صفحه اول روزنامه المستقبل.
روزنامه المستقبل به پیروزی هایی که مخالفان مسلح اسد در استان لازقیه در شمال سوریه اشاره کرده. این پیروزی ها تا کنون باعث شده حدود 150 نفر از نیروهای دولتی در استان لازقیه کشته بشن. این استان زادگاه خاندان بشار اسد هست، خاندان اسد هست، خاندان حاکم در سوریه. و همچنین اشاره کرده روزنامه المستقبل تحت یکی از تیترهای صفحه اولش به اینکه 600 خانواده از مناطق حومه شهر لازقیه که اسلامگرایان به تصرف در آوردن کوچ کردن.
و روزنامه النهار بیروت به مسئله انتخابات آینده لبنان پرداخته.
انتخاب رئیس جمهور باید طی یک ماه آینده صورت بگیره در لبنان. اختلافات سیاسی میتونه باعث بشه این موضوع به یکی از چالش‌های مهم تبدیل بشه و ممکنه بحرانزا بشه در لبنان. رئیس جمهور باید مسیح مارونی باشه. از این رو به نوشته روزنامه النهار اینطور که تیز زده، مارونی ها از گروه ها و جریان های مختلف قرار هست در منطقه بکرکی تحت اشراف رهبر مارونی های لبنان جمع بشن و بر سر رئیس جمهور به توافق برسن.
و روزنامه عراقی از زمان به اختلاف های شدید میان پارلمان عراق و کمیساریای عالی امور انتخابات بر سر رد صلاحیت ها پرداخته.
کمیسیونی هست وابسته به پارلمان عراق، اسمش هست المساءله و العداله، که تحقیق میکنه در مورد پیشینه نامزدهای انتخابات. این کمیسیون تا الان 524 نفر رد صلاحیت کرده برای انتخابات پارلمانی آینده به این اتهام که عضویت داشتن در حزب بعث، حزب که در دوره صدام حسین در عراق حکومت میکرد. کمیساریای عالی امور انتخابات عراق مخالفت کرده با این اقدام و حتی ازش استعفا دادن. این بحران عنوان تیتر اول روزنامه از زمان عراق هست.
بسیار خب آقای جزایری، خیلی ممنون از شما. در بخش دوم صبحانه با خبر نگاهی خواهیم داشت عمیق‌تر به مطالب روزنامه‌های خاورمیانه. یک بار دیگه شماره تلفن‌های پیامکگیر رادیو فردا رو به اطلاعتون برسونیم که بتونید یادداشت کنید. 20420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. دو تا پیامک به دستمون رسیده. شنونده‌ای در پیامکی که برای ما فرستاده نوشته حسن روحانی با پیام‌هایی که در ایام عید می‌فرسته هدفش آرام کردن مردم در برابر تورم ناشی از گران شدن بنزین هست. شنونده عزیزی هم به نام حسن از لرستان فرارسیدن نوروز رو به کارکنان رادیو فردا تبریک گفته که ما هم بدین وسیله از ایشان تشکر میکنیم. در اینجا بدون هیچ درنگی با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی همراه میشیم و ببینیم از جهان ورزش برای ما چه خبری داره.
فدراسیون فوتبال ایران به خاطر مسائل مالی در تمدید قرارداد سرمربی تیم ملی با مشکل روبرو شده و کارلوس کیروش خواهان افزایش بیش از 70% مبلغ قراردادش شده است. در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایران، کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی گفت تا کنون هیچ پیشنهاد جدی و خاصی برای تمدید قرارداد دریافت نکرده. از سوی دیگر، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران به شبکه خبر اظهار داشت مهمترین مسئله کیروش مسئله مالی است که او رسماً خواهان افزایش 70% تا 80% قراردادش شده. کفاشیان اضافه کرد در حال حاضر به دلیل نداشتن منابع مالی هیچ تضمینی برای تمدید قرارداد وجود ندارد و اگر این روند ادامه یابد نمیتوانیم قرارداد او را تمدید کنیم. از سوی منابع داخلی مبلغ قرارداد سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران و دستیارانش برای 3 سال گذشته بین 5 تا 9 میلیون دلار گزارش شده که این قرارداد بعد از جام جهانی برزیل منقضی می شود. تیم فوتبال بنیادکار ازبکستان برای رویارویی با فولاد خوزستان وارد تهران شد تا فردا عازم اهواز شود. دو تیم روز سه‌شنبه در هفته 4 لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در گروه ب پیکار دارند. در این گروه الجیش قطر و فولاد خوزستان از ایران با امتیاز برابر اول و دومند. بنیادکار ازبکستان و الفتح عربستان با 3 امتیاز کمتر سوم و چهارم. دیدار رفت بنیادکار با فولاد خوزستان در تاشکند 1-1 مساوی شده. تیم ملی 3 نفره جودو ایران که در مسابقات جایزه بزرگ ترکیه شرکت کرده است امروز نخستین نماینده خود را روی تاتامی می‌فرستد. امیر قاسمی نژاد در وزن 81 کیلوگرم با حریفی از جمهوری آذربایجان روبروست. قاسمی نژاد در صورت پیروزی با یکی از نمایندگان جودوی ترکیه، اتریش یا روسیه پیکار خواهد داشت. در آلمان فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها بوندسلیگا 1 شب گذشته با 1 بازی هفته 28 خود را آغاز کرد. به گزارش شبکه گول تیوی، تیم شالکه با گل‌های اوباسی بازیکن نیجریه‌ای خود و همچنین هونتلار بازیکن آلمانی 2-0 تیم هرتا برلین را شکست داد.
شالکه got the victory 2-0 with goals from Obasi and Hontelar and now sit on the second with 54.
با این پیروزی شالکه با 54 امتیاز بعد از بایر مونیخ 77 امتیازی در رده دوم جدول قرار گرفت. 2 امتیاز بیشتر از دورتموند. اما امشب اگر دورتموند در اشتوتگارت پیروز شود، جای شالکه را در رده دوم خواهد گرفت. در مسابقات تنیس مسترز میامی نوواک ژوکوویچ سر به فینال رقابت‌ها راه یافت. ژوکوویچ بازیکن شماره 2 جهان در حالی به فینال رسید که حریفش نیشیکوری از ژاپن به علت ناراحتی کشاره ران در مسابقه نیمه نهایی حاضر نشد. حریف ژوکوویچ در فینال رافائل نادال اسپانیایی یا توماس بردیچ از جمهوری چک خواهد بود. در بخش زنان در مسابقات میامی دیدار فینال میان سرنا ویلیامز آمریکایی و لینا بازیکن چینی برگزار خواهد شد. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا NBA تیم‌های ایندیانا و میامی همچنان در کنفرانس شرقی پیشتازند. در جدول کنفرانس غربی سان آنتونیو اول است و اوکلاهوما دوم.
دیدگاه‌ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده شنونده‌ای برای ما نوشته امسال نه بابا نوئل آمد نه عمو نوروز، فقط هفته آخر سال یکی آمد قیمت گوشت را 30% بالا برد و گفت منم عمو گرانی. امضای این پیامک هست شخصی به اسم